در مرزبانداری برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. در این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت و در این جریان است تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوید. فراموش نکنین که در نیمه دوم در برنامه مجله فرهنگی کاک تایغونه پیدا کردیم. در گزارش های خبری میشنوین که افغانستان برای نخستین بار قمر مصنوعی را به فضا خواهد فرستاد و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید توافق میان کابل و واشنگتن درباره عملیات شب هنگام حاکمیت ملی افغانستان را تثبیت کرد. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم، اما نخست سرویس خبری این ساعت با سحر لیوان.
رئیس جمهور افغانستان از توافقنامه استقبال کرده است که بین کابل و واشنگتن در مورد پیشبرد عملیات خاص در افغانستان امضا شد. افغانستان برای نخستین بار قمر مصنوعی را به فضا خواهد فرستاد و ریزش برف عملیات نجات در منطقه سیاچین پاکستان را متوقف ساخته است. با سلام و صبح بخیر. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از توافقنامه استقبال کرده است که به روز یکشنبه بین کابل و واشنگتن در مورد پیشبرد عملیات خاص در افغانستان امضا شد. رئیس جمهور کرزی دیروز در اجلاس کابینه امضای این توافقنامه را برای حاکمیت ملی افغانستان مهم خواند. عملیات شبانه در افغانستان موضوع جدی مورد اختلاف بین افغانستان و آمریکا بود و امانی را سر راه امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور ایجاد کرده بود. رئیس جمهور کرزی دیروز در اجلاس کابینه افغانستان در مورد این توافق گفت:
حالی که این کار شد و حاکمیت ملی افغانستان تثبیت شد و این اختیار پیش دولت افغانستان شد، وظیفه حکومت افغانستان است، عزت خانه مردم افغانستان، مسئولیت جان مال مردم افغانستان است، قسمی که وظیفه ملی ما حکم میکنند نگه دارند.
مقامات حکومت افغانستان ابراز امیدواری کردند که سند همکاری های استراتژیک میان کابل و واشنگتن پیش از برگزاری کنفرانس شیکاگو نهایی شود. مقامات در اندونزیا می گویند 120 مهاجر افغان را که راهی استرالیا بودند در آبهای این کشور از یک کشتی در حال غرق شدن نجات دادند. این افغان های مهاجر نمی خواستند در خاک اندونزیا پیاده شوند و به گفته یک شاهد عینی مذاکرات بین پلیس اندونزیا و مهاجرین افغان تا ناوقت دیروز جریان داشت. سرانجام پلیس موفق شد آنها را از کشتی پیاده کند. افغانستان برای نخستین بار قمر مصنوعی را به فضا خواهد فرستاد. وزیر مخابرات افغانستان امیرزای سنگین به رادیو آزادی گفت این سفینه تا 6 ماه دیگر به فضا فرستاده می شود.
ما می خواهیم که به خاطر توسعه خدمات مخابراتی، به خاطر توسعه خدمات اینترنت و در عین وقت به خاطر رساندن نشرات تلویزیون های ما به تمام مردم افغانستان از این قمر مصنوعی استفاده کنیم.
آقای سنگین گفت مصرف این پروژه حدود 250 میلیون دلار خواهد بود. ادامه خبرها. ریزش برف عملیات نجات در منطقه سیاچین پاکستان را متوقف ساخته است. در این منطقه 135 سرباز پاکستانی در نتیجه برفکوچ زیر برف شدند. برفکوچ روز شنبه یک محوطه نظامی واقع سیاچین را زیر برف پوشاند. سیاچین منطقه است واقع در کشمیر که هند و پاکستان بالای مالکیت آن مخالفت دارند. به دلیل ریزش برف بیش از 200 سرباز پاکستانی و افراد دیگر تلاش‌هایشان را به هدف نجات سربازان گیرمانده در زیر برف متوقف ساختند. اردوی پاکستان میگوید تا هنوز مشخص نیست که آیا کسی از سربازان گیرمانده در زیر برف زنده هستند یا خیر. ایالات متحده آمریکا از دیدار رهبران هند و پاکستان استقبال کرده و گفته است بهبود روابط میان این دو کشور رقیب در جنوب آسیا برای همه منطقه سودمند خواهد بود. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری نخستین رهبر پاکستان بود که در 7 سال گذشته به هند سفر کرد. او روز یکشنبه با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. رهبران دو کشور توافق کردند که بهبود تازه به وجود آمده در روابط میان دو کشور روابط میان کشورهایشان را تقویت کند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از این سفر زرداری به هند و از اینکه منموهن سینگ دعوت رئیس جمهور پاکستان را به هدف سفر به اسلام آباد پذیرفته خوشحال است. نولاند گفت بهبود روابط میان این دو کشور همسایه در برقراری ثبات و امنیت برای میلیون ها انسان مفید خواهد بود. به اساس پلان ارائه شده از سوی کوفی انان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، امروز در برالجل تعیین شده برای خروج نیروهای نظامی این کشور از بعضی مناطق به پایان میرسد. خروج این سربازان باید منتج به آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح دولت سوریه شود، اما فعالان سیاسی میگویند نشانه ای از خروج سربازان حکومتی را ندیدند و برعکس خشونت ها در این کشور افزایش یافتند. به اساس گزارش ها دیروز نیروهای طرفدار حکومت سوریه بالای کمپ های مهاجرین در لبنان و ترکیه تیراندازی کردند که در نتیجه یک خبرنگار در لبنان و حداقل دو تن دیگر در ترکیه کشته شدند. قرار است امروز کوفی انان به ترکیه سفر کرده و از یک کمپ مهاجرین که از سوریه وارد ترکیه شدند دیدن کند. انان بعدا برای گفتگو با مقامات ایرانی راهی تهران خواهد شد. همچنان سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که قرار است وزیر خارجه این کشور ولید المعلم امروز در مسکو با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف ملاقات کند. روسیه در جمع کشورهای محدودی است که از حکومت سوریه پشتیبانی می‌کند. در این حال ایالات متحده آمریکا می‌گوید از تیراندازی نیروهای سوریه به قلمروهای لبنان و ترکیه ناراحت است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. بر اساس یک گزارش استخباراتی، کوریای جنوبی کوریای شمالی برای آزمایش یک راکت آمادگی می‌گیرد. این گزارش که بر اساس تصاویر گرفته شده توسط ستلایت تهیه شده نشان می‌دهد که پیونگیانگ برای آزمایش راکت دوربردی آمادگی می‌گیرد که آمریکا و غرب آزمایشان را تخطی از خطرنامه شورای امنیت ملل متحد می‌داند. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت گزارش کوریای جنوبی را تایید کردن نمی‌تواند، ولی اگر این گزارش دقیق باشد این موضوع کوریای شمالی را بیشتر منزوی خواهد ساخت. نیولند همچنان گفت واشنگتن از چین خواهد خواست تا کوریای شمالی را در جریان روزهای آینده تحت فشار قرار دهد تا از آزمایش این راکت خودداری کند. بعد از نشر این گزارش واشنگتن کمک‌های وعده داده شده اش را به کوریای شمالی به طریق انداخته است. و صفحه اینترنتی رسمی مسابقات المپیک سال 2012 لندن در ایران توسط مقامات این کشور مسدود شده است. شماری از ایرانی ها در صفحات اینترنتی مختلف نوشتند که آنها نمی توانند این صفحه را باز کنند. تا حال به طور رسمی حکومت ایران در این باره چیزی نگفته است. ایران یکی از کشورهایی است که سختگیرانه ترین قوانین را برای صفحات اینترنتی دارد. شمار زیاد از صفحات اینترنتی به خاطر آنچه غیر اخلاقی و مخالف امنیت ملی این کشور پنداشته می شوند مسدود. دودند. پایان اخبار این ساعت.
با تشکر از سحر لیوال برای رای خبرها و با تشکر از شما که با ما هستین. ساعت 9:08 خب وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه از این مسائل با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید توافق میان کابل و واشنگتن درباره عملیات شب هنگام حاکمیت ملی افغانستان را تثبیت کرد. هند به سرمایه گذاری در بخش استخراج آهن و شرکت های تولید فولاد در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. افغانستان برای نخستین بار یک قمر مصنوعی را به فضا میفرستد.
حال وقت زیر رسیده که یک قمر مصنوعی را در همین جا بجا کنیم. از طریق این اقدام میخواهیم چندین مشکلات فعلی کشور خود حل کنیم.
همچنان تحولات تازه در سوریه را به شما داریم و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم و گفت و شنود هم داریم با صدف رحیمی، دختری که در مسابقات المپیک امسال در بخش باکسینگ از افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
نه خیر، من نمیخوام کسی را لطکو کنم و من میخوام که به رشته مخصه که پیش گرفته میخوام که یعنی به جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان روی سال حفیظ گرفتم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از توافقنامه استقبال کرده است که به روز یکشنبه بین کابل و واشنگتن در مورد پیشبرد عملیات خاص در افغانستان امضا شد. رئیس جمهور کرزی دیروز در اجلاس کابینه امضای توافقنامه را برای حاکمیت ملی افغانستان مهم خواند. جزئیات بیشتر از زرغون منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز از توافقی که بین آمریکا و افغانستان در مورد عملیات جنجال برانگیز شبانه در افغانستان صورت گرفت استقبال نموده، آن را برای حاکمیت ملی کشور از نقش مهم برخوردار دانست. عملیات شبانه که به گفته نیروهای ناتو در آن عموماً بدون آن که حتی مرمی هم فیر شود تندروان گرفتار می شوند، موضوع جدی مورد اختلاف بین افغانستان و آمریکا بود و مانعی را صدر رای امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین دو کشور ایجاد کرده بود. بر اساس این توافقنامه که به روز یکشنبه بین وزیر دفاع افغانستان و قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان به امضا رسید، مسئولیت عملیات شبانه به افغانها سپرده می شود. رئیس جمهور کرزی دیروز در اجلاس کابینه افغانستان در مورد این توافق چنین گفت:
تا مردم افغانستان بعد سالها رنج و مشقت که 30 سال به این طرف متحمل شدند، بالاخره خود و خانه خود مسئول بدانند، هم از خارجی ها و هم از حکومت خودشان، خصوصا از حکومت خودشان هیچ نوع وهمی و ترس نداشته باشند، بلکه حکومت ما باید ثابت کنه که نگهبان محافظ منافع مردم افغانستان است.
آقای کرزی همچنان در مورد عملیات شبانه در کشور گفت: افغانها باید در خانه هایشان احساس امن کنند.
حالی که این کار شد و حاکمیت ملی افغانستان تثبیت شد و این اختیار وجدانت افغانستان شد، وظیفه حکومت افغانستان است، وظیفه تمام ادارات دولتی افغانستان است، تمام ارکان دولت افغانستان است که عزت خانه مردم افغانستان، مسئولیت جان و مال مردم افغانستان قسمی که وظیفه ملی ما حکم میکنه، قسمی که قانون اساسی ما حکم میکنه، قسمی که قوانین افغانستان حکم میکنه نگه دارن.
آقای کرزی در اجلاس دیروز کابینه گفت: بر اساس توافقنامه تازه امضا شده، حاکمیت ملی که افغانستان تحکیم یافته است و مسئولیت ها به حکومت افغانستان معول گردیده. در اجلاس دیروز کابینه که محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور هم شرکت داشت، از افغانها خواست تروریستان را به خانه هایشان نگذارند. گفته می شود با امضای توافقنامه در مورد عملیات شبانه در افغانستان، راه برای امضای پیمان همکاری های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان هموار شده است. این پیمان چگونگی روابط میان آمریکا و افغانستان را بعد سال 2014 تعیین می کند. تعداد از مقامات آمریکایی می گویند نیروهایشان را تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج می کنند، ولی فقط حدود 15,000 نظامی آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 باقی خواهند ماند که با فعالیت‌های خود در بخش‌های هوایی، لوجستیکی و استخباراتی ادامه خواهند داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. هند با سرمایه گذاری در بخش استخراج آهن و شرکت های تولید فولاد در افغانستان علاقمندی نشان داده است. دیروز توافقنامه در همین مورد میان افغانستان و هند امضا شد. احمد جعفر احمدی جزئیات را دارد.
هند در حالی از آمادگیش برای سرمایه گذاری در بخش استخراج آهن و تولید فولاد در افغانستان خبر داده است که به اساس گزارش ها ذخایر بزرگ دست نخورده طبیعی در افغانستان وجود دارند. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به هنگام امضای توافقنامه استخراج آهن و تولید فولاد با وزیر فولاد هند گفت که این توافقنامه یک چهارچوب حقوقی را برای سرمایه گذاری هند در افغانستان ایجاد کرده است.
این موافقتنامه که این فشد این یک موافقتنامه جامعی است که تمام عرصه های استخراج آهن و زیادتر تولید فولاد در بر میگیره و این یادداشت تفاهم یا موافقتنامه یک چارچوب خوبی حقوقی را به خاطر سرمایه گذاری بیشتر هندستان در عرصه تولید فولاد، استخراج آهن، تربیه کادرهای افغانی و تشویق کمپانی های دولتی و کمپانی خصوصی هندستان به خاطر تولید فولاد افغانستان این چارچوب فراهم میکنه.
وزیر معادن افغانستان به مسئله قرارداد استخراج معدن آهن حاجی یکنیز اشاره کرد و گفت صحبت ها روی جزئیات این قرارداد ادامه دارند. به گفته ای وی قرار است در ماه جون آینده این قرارداد با کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های هندی به امضا برسد. آقای شهرانی گفت که انتظار می رود در آینده نزدیک نیست توافقنامه هایی را با وزارت های زغال سنگ و کود و مواد کیمیایی هند امضا کنند. به گفته مقام های هند، این کشور پس از چین بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان به حساب می آید. بینی پرساد ورما وزیر فولاد هند پس از امضای توافقنامه استخراج آهن و تولید فولاد در افغانستان گفت که این توافقنامه شرکت های هندی را به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان تشویق می کند. این توافقنامه راه را برای ظرفیت سازی در بخش استخراج آهن و تولید فولاد در افغانستان مساعد می کند. سبب تقویت همکاری ها میان افغانستان و هند خواهد شد و شرکت های خصوصی و عامه هند را تشویق خواهد کرد تا بالای معادن سرشار افغانستان و استخراج آهن و تولید فولاد در این کشور سرمایه گذاری کنند. آقای ورما گفت که کشورش می خواهد تا در بخش تولید فولاد، استخراج گاز طبیعی، تیل و مس پول هنگفت را در افغانستان سرمایه گذاری کند. تلاش ها به هدف استخراج معادن افغانستان در حال ادامه دارند که چند سال پیش مقام های وزارت معادن این کشور گفته بودند که در افغانستان برزش نزدیک به 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی وجود دارند. مقام های افغان گفتند موجودیت این منابع می تواند تضمین کننده انکشاف بهتر اقتصادی در افغانستان باشد. از چند سال به این سو معادن بزرگ در افغانستان جهت استخراج به داوطلبی گذاشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنین. افغانستان برای نخستین بار قمر مصنوعی را به فضا خواهد فرستاد. وزیر مخابرات افغانستان امیرزای سنگین به رادیو آزادی گفت این سفینه تا 6 ماه دیگر به فضا فرستاده می شود. در همین حال جزئیات را زرغونه منگل در مصاحبه از وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پرسیده است.
خب آقای سنگین، قرار است افغانستان تا 6 ماه آینده سفینه را به فضا بفرسته. هدف این اقدام چیست و چی فواید را چنین یک اقدام برای افغانستان در بر دارد؟
برای جابجا نمودن ساتلایت اقمار مصنوعی یک مدار خاص موجود است و از طرف سازمان جهانی تلکومونیکشن کشورهای جهان جای مشخص برایشان تعیین شدند که برای افغانستان هم یک جای مشخص در موقعیت 50 درجه شرقی در این مدار بسیار سالهای قبل تعیین شده، لیکن متاسفانه ما تا حال از این استفاده کرده نتانستیم. ما میخواهیم که آل وقت زیر سیده که یک قمر مصنوعی را در این جا بجا کنیم و هدفی از این است که از طریق این اقدام ما می خواهیم چندین مشکلات فعلی کشور خود حل کنیم. شما می فهمین که در کشور عزیزم افغانستان در 10 سال آخر در بخش مخابرات و در بخش رسانه های برقی یعنی رادیو و تلویزیون پیشرفت بسیار خوب صورت گرفته. ما فعلا زیادتر از 80% نفوس کشور ما تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار داره و در کشور عزیز ما فعلا در کابل ما در حدود 35 تلویزیون و 62 رادیو داریم و در این وقت در حدود 30 تلویزیون محلی در ولایات مختلف داریم. لیکن مشکلی که ما فعلا داریم در بخش نشرات است که در کابل اگر 35 تلویزیون داریم، بسیاری ولایات افغانستان در بسیاری مناطق پرنفوس افغانستان ما هنوز یک تلویزیون هم نداریم یا در بعض جا یک یا دو تلویزیون داریم. ما میخواهیم که به خاطر توسعه خدمات مخابراتی، به خاطر توسعه خدمات اینترنت و در عین وقت به خاطر رساندن نشرات تلویزیون های ما به تمام مردم افغانستان از این قمر مصنوعی استفاده کنیم و در پالوی از این چون موقعیت بسیار مهم است، ما متوقعین هستیم که از این قمر مصنوعی استفاده تجارتی هم صورت میگیره و یک آید خوبی انشاءالا برای افغانستان با استفاده از این قمر مصنوعی انشاءالا با ما میاد.
بله آقای سنگین، فرستادن چنین یک سفینه به فضا برای افغانستان چقدر تمام میشه؟ این اقدام چقدر مصرف داره؟ اغلب کشورهای دیگه در این بخش کمک میکنن. کی کدام کشور افغانستان در این بخش، البته در بخش جابجا کردن سفینه در مدار زمین کمک میکنه؟
ما تخمین کردیم و قرار معلوماتی که حاصل کردیم
جابجا کردن این سفینه در حدود 2.5 میلیون دلار بودجه ضرورت داره و ما موقعیتی که ما داریم و فرکانسی که مربوط به این موقعیت است، این خودش یک ارزش بسیار بلند داره و مطالعات ابتدایی که ما کردیم است که علاقمندی شرکت های بزرگ ستلایت یا اقمار مصنوعی برای همین موقعیت بسیار زیاد است و با می خاطرم است که ما همین اقدام را به خیر برانداختیم. ما می خواهیم که از طریق یک داوطلبی برمیلی انتخاب کنیم همین شرکتی که با ما باز با موافقه می رسه، یک پروسی داوطلبی برمیلی می داشته باشیم و شرکت های بزرگ جهان از امریکا و اروپا شاید از ممالک آسیا اشتراک کنند و باز هر شرکت بزرگ جهانی که امتیازات بیشتر و خوبتر با ما دادن ما با مو شرکت به توافق می رسیم و تصمیم مایی است که این پروسه تدارکاتی و موافقت نامه به یک شرکت جهانی در امی 6 ماه آینده انشاءالله تکمیل خواهد شد.
گفته شنیده بود با وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امیرزهی سنگین. و اکنون هم آرش همایون نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا زیر عنوان این که سیاست های داخلی نباید بر سیاست خروج نیروها از افغانستان تأثیر کند مقاله ای را به نشر رسانیده، در بخشی از آن می نویسد: سیاستمداران و کارشناسان افغان به این باورند که تصمیم نیکلاس سرکوزی و رقیب انتخاباتیش فرانسوا هالند در مورد خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان بیش از این که بر اساس قضاوت عینی در مورد توانمندی نیروهای افغان بعد از سال 2014 استوار باشد، بیشتر به انتخابات آینده ریاست جمهوری در فرانسه ارتباط دارد. و روزنامه ایندپندنت می نویسد این نکته در واقعیت امر نیز حقیقت دارد. به همین ترتیب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که نمی‌خواستند جنگ افغانستان برایشان به میراث گذاشته شود نیز ملحوظات داخلی خودشان را دارند. نویسنده مقاله بر این نکته تاکید می‌کند که شاید اعضای مهم احزاب سیاسی در آمریکا و بریتانیا بخواهند قبل از ختم سال 2014 نیروهایشان از افغانستان خارج شود، اما رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم کامرون به ماموریت نظامی کشورهایشان در افغانستان الا ختم سال 2014 متحدند. روزنامه ایندپندنت می افزاید قماندانان آمریکایی و بریتانیایی برای خروج نیروهایشان از افغانستان یک تاریخ و زمان مشخص را اعلان نمی کنند، چون به عقیده آنها اعلان این مسئله یک پیام نادرست را هم برای متحدان و هم برای دشمنان خواهد رسانید. قماندانان هر دو کشور تاکید می کنند که خروج عساکر بیشتر از افغانستان اتل امکان در آخرین مراحل باید صورت گیرد. به نوشته روزنامه این خواست حکومت افغانستان نیز می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز بر وضعیت زنان در افغانستان مکث کرده، تحت عنوان وضعیت زنان در افغانستان میراث کلینتون را در مخاطره قرار داده است می نویسد. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به ختم دوره کاریش مدت کمی باقی مانده است، در یک مسئله که به احساسات و عواطفش نیز نزدیک و میراث سیاسیش پنداشته می شود به عقیب نشینی مجبور شده است. خانم هیلاری کلینتون حتی قبل از اعزام سربازان آمریکایی به افغانستان در مورد وضعیت زنان در آن کشور صدایش را بلند کرده بود. وی بعد از تقررش در پست وزارت خارجه آمریکا توجه جهان را به وضعیت زنان جلب کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز می افزاید خانم هیلاری کلینتون به زنان افغان وعده کرده بود که آمریکا آنها را تنها نخواهد گذاشت. به نوشته نویسنده مقاله اینک که آمریکا برنامه خروج سربازان بیشتر را از افغانستان روی دست دارد و حکومت افغانستان به خاطر جلب گروه‌های محافظه‌کار به خود در مورد مسئله زنان موقفش را بازنگری می‌کند، وضع قیودات بر زنان افغان دوباره مطرح شده است. بر اساس گزارش ماه گذشته کمیسیون حقوق بشر و سازمان دموکراسی، شاید حقوق و دستاوردهای زنان افغان که در 10 سال گذشته به دشواری به دست آمده است در مخاطره قرار گرفته دوباره از دست برود. روزنامه لس آنجلس تایمز با نقل قول از وجمع فروغ مسئول مرکز تحقیقات صلح، امنیت و زنان می نویسد که گفته است خانم کلینتون در گذشته با ما مساعدت کرده است، در آینده نیز ما منتظر و چشم براه کمک های وی می باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم با صدف رحیمی، یکی از ورزشکاران افغان، گفت و شنودی داریم که در مسابقات المپیک امسال در لندن نخستین دختر افغان خواهد بود که در بخش بوکسینگ مسابقه خواهد کرد. مصطفی صدیقی از صدف در رابطه به علاقمندیش به ورزش بوکسینگ و آمادگی هایش برای مسابقات المپیک پرسیده.
صدف جان، چگونه به بوکسینگ یا به بوکس روی آوردی؟
تا شخص خودم نظر از خودی از خود داشتم که رشته بوکس پیش ببرم و تشویق کردم پسر مامای و فامیل خودم میباشه که و زیاد من تشویق کردم در عرصه بوکس، گفتن وای تو میتونی رشته بوکس پیش ببری و من علاقه شخصی خودم از که رشته بوکس پیش ببرم.
چرا بوکس خوشت میآید؟ چرا بوکسینگ خوشت میآید؟
به خاطر که من میخواستم شخصا پیشرفت کنم و میخواستم پرچم خودم به اهتزاز در بیارم. گروپکی نمیخواستم که تا یک گروپ باشیم که پرچم ما به اهتزاز در بیارم. من میخواستم که تنهایی بتانم نام افغانستان در کشورهای دیگه به اهتزاز در بیارم. وقتی که از ایران آمدی من خواستم دیدم که رشته بوکس نو شروع شده، با زیادتر علاقه گرفتم که رشته بوکس پیش برم.
چند ساله بودی که روی آوردی به ورزش بوکس؟
14 ساله بودم که رشته بوکس پیش می بردم.
تا جایی که من یادم میاد اون زمانهایی که در افغانستان بودیم، پسرها معمولا که بوکس میکردن کوشش میکردن که به اصطلاح قوی شون و به اصطلاح ادبا تهمتن شون و بازیگان تا را لتوکوب بکنن. خودت چطور؟
نه خیر، من نمیخوام کسی را لتوکوب کنم و من میخوام که به رشته بوکس که پیش گرفته میخوام که یعنی به جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان روی صلح پیش گرفته. من میخوام که یعنی به دیگه کشورها نشان بدم که دخترای افغانستان میتونه از هیچ خود افغانستان باعث افتخار افغانستان شود و بچه میشه در دیگه کشورها.
خانواده چی فکر میکنن صدف جان که خودت بوکس میکنی؟
فامیلم پدر مادرم رضایت دارن، میگه ورزش بد نیست. حتی پدر جانم میگه چی والیبال فوتبال باشه، بوکس هم یک ورزش است، کدام بد نیست، ورزش ورزش است.
از خانواده ها فکر میکردن که وقتی پسرانشان میرفتن به کلب های ورزشی بوکسینگ میگفتن که بوکسینگ خطرناک هست، مثلا پدر و مادرها بسیار نگران میبودن. از خودت چطور؟
ورزش تمام ورزش خطرناک است. اگر فوتبال باشه توپ در شکمت بخوره خطر داره، بوکس هم اینمی تو مشت که دریت بخوره خطر داره. ما کلا داریم، محافظ دندان داریم، یه دستکش هست، میشه دیگه. نه هر ورزش از خود وسایل مخصوص خود داره.
مشکلاتی که خودت به حیث یک دختر ورزشکار در افغانستان بایش مواجه هستی کدام هستن صدف جان؟
مشکل نزیاد دارم، همی اولمپیک با ما کمک میکنه، اما مشکل اساسی من این است که کسی من رسایی تمرین نمیتر، پارتنر ندارم. من ضرورت دارم به تمرینات خارج که در اوجه من تمرین کنم. دیگه در افغانستان 4 دانه زمزک داره و 1 دانه جمنازیم که ما 1 ساعت تمرین میکنیم و هفته 3 روز. در 3 روز میخوان من آماده کنم به خاطر مسابقات 2012 لندن. اما بسیار مشکلات زیاد است. اگه بشه شما بیایی از نزدیک ببینه بسیار مشکل است.
من یکان مشتایی که از بوکسینگ بیاد مانده مثلا هوکن و نمیفهمم گراد و یا هبرکت، کدامش بیشتر خودت لایقتر هستی، سریعتر هستی، خوبتر اجرا میکنی؟
من گراد از زیاد خوش دارم، امرای هبرکت.
اینال بابا بگو صدف جان که در کجا معمولا تمرین میکنی؟
ما در المپیک تمرین میکنیم، اما تمرینات المپیک به ما هیچ فایده نمیرسونه. شاید یک روز یک استاد بیه، یک روز دیگه استاد، یک روز بین دخترها جنگ میشه و تمرینات ما چندان تمرین نیام نیست. من کوشش میکنم زیادتر در خانه تمرین کنم. کوشش من زیادتر میکنم در خانه، زیادتر من تمرین میکنم نسبت به المپیک.
خب روزانه برای چند ساعت تمرین میکنی معمولا؟
روزانه که بیکار نیستم، از طرف شب در خانه تمرین میکنم و 3 روز 1 ساعت در المپیک.
خب معمولا در چه شرایط تمرین میکنی؟ قصه که با ما در این مورد صدف جان، سهولت های کافی در اختیار داری مثل آب و برق و آموزگارای خوب و کلب خوب و اینها؟
سهولت ما یک سهولت داره که یک مطارد ما را میبره، یه سهولت نداره.
صدف رحیمی، دختر افغانی که در مسابقات المپیک از افغانستان نمایندگی خواهد کرد، با رادیو آزادی سخن می گفت. اکنون هم از تحولات در سوریه خبر می شیم. به اساس تازه ترین خبرها، امروز ضرب العجل تعیین شده برای خروج نیروهای سوریه از شماری از مناطق این کشور به پایان میرسد، اما فعالان سیاسی میگویند نشانه‌ای از خروج سربازان حکومتی را ندیدند و برعکس خشونت‌ها در این کشور افزایش یافتند. جزئیات بیشتر از فتح محمد بها.
با اساس پلان ارائه شده از سوی کوفی انان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، امروز ضرب العجل تعیین شده برای خروج نیروهای نظامی این کشور از بعض مناطق به پایان می‌رسد. خروج این سربازان باید منتج به آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح دولت سوریه شود، اما فعالان سیاسی میگویند نشانه از خروج سربازان حکومتی را ندیدند و برعکس خشونت‌ها در این کشور افزایش یافتند. بر اساس گزارش‌ها دیروز نیروهای طرفدار حکومت سوریه بالای کمپ‌های مهاجرین در لبنان و ترکیه تیراندازی کردند که در نتیجه یک خبرنگار در لبنان و حداقل دو تن دیگر در ترکیه کشته شدند. قرار است امروز کوفی انان به ترکیه سفر کرده و از یک کمپ مهاجرینی که از سوریه وارد ترکیه شدند دیدن کند. انان بعداً برای گفتگو با مقامات ایرانی راهی تهران خواهد شد. همچنان سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که قرار است وزیر خارجه این کشور ولید المعلم امروز در مسکو با همتای روسیه‌اش سرگی لاروف ملاقات کند. روسیه در جمع کشورهای محدودند که از حکومت سوریه پشتیبانی می‌کنند. در این حال ایالات متحده آمریکا میگوید از تیراندازی نیروهای سوریه به قلمروهای لبنان و ترکیه ناراحت است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت:
بگذارید با گفتن این نکته آغاز کنم که ما هر حمله حکومت سوریه بالای کمپ‌های مهاجرین در کشورهای همسایه را تقبیه می‌کنیم و ما از گزارش امروز کاملاً ناراحت شده‌ایم. ما به طور مشترک با ترکیه از حکومت سوریه می‌خواهیم که به طور فوری آتش بس کند. این حوادث یک مثال واضح دیگر است که رژیم با رهبری بشار اسد به هیچ وجه به آنچه با کوفی انان تعهد کرده است عمل نمی‌کند. خشونت ها نه تنها که کاهش نیافتند بلکه برعکس در این خشونت ها افزایش به وجود آمدند.
ترکیه گفته است که اگر چنین حملات ادامه یابند اقدامات مناسب خواهد کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت گزارش ها درباره افزایش خشونت ها در سوریه او را متحیر ساختند. روز یک شنبه از مرگ 150 نفر در سوریه گزارش شد که کم از کم 50 تن در حمص و 35 تن در حما به قتل رسیدند. در
و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ما گفت زبانت یک و یک باره فرو بند، نشنیدم که شنیدی دگران هم نشنیدند. شیخ شوخ است بر افکار تو شمشیر کشیده، سر اگر زنده ببردی بکن اسپند بلا بند. شاید از پهلوی چپ بوده که برخواسته باشی که به آزادی گفتار زنی چشمک و لبخند. نرخ این شهر همان است که از روز ازل بود، تو چه پرسی که همین چند و همان چند و فلان چند. از همان عصر حجر حرف به دل مانده و مانده، به دماوند و به الوند و به میوند و به هلمند. آنچه جد تو نگفته است نگو، گور تجدد با مدرنیته نیاورد و سه انباق به فرزند. چار پایش به فلک بند که تا توبه نماید، خط بینی بکشد از قندوز تا به سمرقند. تو همان کن که همان کرده پدرها و پدرها، دیده بر کار فلک بند و جهان بند و زمان بند. دف به آزادی گفتار و به پندار و به کردار، که نه بار پدرت بوده و نه کار خداوند. این دو سه رسم غریب است تو را می برد از ره، دست بردار خبردار که اینها همه تلخند. عاقلی نیست چو کار من و تو، با لگدش زن. چشم بربند و دلت بند و دهان بند و زبان بند.
با
طنز اندر مذمت انواع آزادی از مجموعه کاکا تایغون در مسیر تاریخ آغاز کردیم و صدای خود کاکا تایغون که نوشته های طنزآمیز خود را با همین نام مستعار پخش می کند. با سلام و سلامتی، ملیا احراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم و در این برنامه کاکا تایغون مهمان پروگرام ماست با گفتنی هایش به شرمنده مجله آزادی. مجموعه هفت شهر عشق را هم همینجا شرمنده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. مکانهای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند در سال روان هجری شمسی برنامه های مختلف را روی دست دارند. جلال نورانی مشاور این وزارت برای رادیو آزادی گفت که تداوم روند بازسازی آبده های تاریخی غزنی، ایجاد کتابخانه ها در برخی از مناطق و راه اندازی سیمینارهای فرهنگی شامل برنامه های کاری امسال آنها می شوند. آقای نورانی همچنان گفت که در سال روان یک ساختمان را برای موزیم ملی افغانستان مطابق به معیارهای بین المللی ایجاد می کنند. محفل رونمایی کتاب جدید دکتر علی احمد جلالی در کابل برگزار شد. در این کتاب به نظریات خوشحال خان خطک در باره مسائل نظامی پرداخته شده است. در محفلی که به هدف رونمایی این کتاب راه اندازی شده بود، دکتر علی احمد جلالی گفت حقایق و افسانه ها باید از هم تفکیک شوند. به گفته ی آقای جلالی در مورد حقایق باید تحلیل صورت بگیرد و از آن نتیجه گرفته شود. در این محفل نویسندگان افغان از تحقیقاتی که دکتر جلالی انجام داده ستایش کردند. و شماری از جوانان در محفل مشاعره بهاری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان شرکت کردند. این محفل از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت را اندازی شده بود. در این محفل مشاعره شاعران از ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر شرکت کرده بودند. شهر جلال آباد نیز میزبان مشاعره گل نارنج بود و در این مراسم هزاران تن از علاقمندان شعر و شاعری شرکت کرده بودند. در دو ولایت دیگر افغانستان یعنی خوست و زابل هم محافل جداگانه شعر سرایی برگزار شدند. در محفل مشاعره گل بادام در زابل شاعران و نویسندگان منطقه نیز شرکت کرده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاکا تایغون دوباره با کتاب شد. پیش در آمده است بر کتاب کاکا تایغون در مسیر تاریخ و در آخرین ماه زمستان 1390 خورشیدی در 224 صفحه از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم به چاپ رسیده است. کاکا تایغون میگوید کار ویرایش این کتاب را محمد کاظم کاظمی عزیز و طرح جلد آن را محسن حسینی عزیز انجام دادند و برای چاپ این کتاب مثل کتاب قبلی ممنون لطفای دوستان عزیز خود بانو منیژه باختری و جناب ناصر هوتکی هستیم. و شما شنوندگان عزیز، کتاب در مسیر تاریخ کاکا تایغون را میتونین از این آدرس در کابل بخرین: جوی شیر، مارکت کتاب فروشی مولانای بلخی. و اگر خواهان معلومات بیشتر هستین میتونین به شماره های تلفن در کابل با تماس شوین: 0799-572-817 و یا 0700-280-210. و حال هم کاکا تایغون در برنامه با خود داریم و سوالاتی که کاکا تایغون آماده ارائه جواب با اوست. آقای کاکا تایغون، نخست میخواییم درباره آثارتان و مخصوصا اثر آخرتان کاکا تایغون در مسیر تاریخ از خود شما بشنویم.
دو کتاب طنز، دو گزینه طنز چاپ کردیم. اولیش لبخند شیطانی نام داره. سال گذشته در بهار 1389 در کابل از جانب بنیاد انتشاراتی سعید چاپ شده و شامل طنزهای منظوم ما است. فکر میکنم که حدود از 90 تا 100 پارچه طنز منظوم شامل میشه. او بعض آثار ما است که برای وبسایت ها و در وبلاگ خودم قبلا نشر کرده بودم و بعض چیزهایی است که در اونجا نشر نکردیمشان. و کتاب تازه که در حوت امی سال، یعنی دمی روزهایی که ما در جریانش هستیم، در 1390 خورشیدی از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم در کابل چاپ شده، کتاب کاکا تایغون در مسیر افغانستان است. این گزینه شامل بیشتر طنزهای منصور است و بعض جایا هم تب ما رفته به طرف موزون سرایی، چیزهای موزون هم شاملش است و ما فکر میکنم که حدود 60 طنز طولانی است. بعضی هاش خیلی کوتاه است که در حد چند جمله است، شامل 60 پارچه شاید باشن.
شما در عرصه اشعار طنزآمیزتان بیشتر از کی تأثیر گرفتین؟
به این سوالتون شاید که ما به صورت مشخص چندان جواب داده نتانم. در طنز نویسی منظوم و شاید که در مجموع در نوشتن طنز ما سرمشق را به خود انتخاب نکردیم و البته این به این معنا نیست که از کیها و چیها الهام نگرفته باشم. ما یک قصه را برتان بگویم. یک روزی از کار آمدم، دوست با ما زنگ زد، گفت که دعوت هستی. دعوتی چی هستم؟ گفت که به یک عروسی دعوت هستی. گفتم خدا مبارک کن، عروسی کی هست؟ عروسی هم شیریم هست. گفتم به چی وقت هست؟ گفت به میل لحظه دیگه شروع میشه. آمادگی گرفتم، گفتم خیمه هایم. دوباره زنگ زد، گفت که قبل از اینکه خانم ابرایی یک شعر باید با ما انتخاب کنی که ما میخواییم در او عروسی کپ بزنم و میخواییم با یک شعر گپ ما آغاز کنم. کالا را پوشیدم، آمادگی گرفتم، گفتم که در یک محفل عروسی چی با کدام شعر میتونم کدام آغاز کنم. گفتم بیاین خیلی سراغ مولانا میرین، دیوان شمس باز کردم، در اونجا جستجو میکردم، چیزایی را میخوندم. یک وقت متوجه شدم که شب از نیمه گذشته است و ما بالیم هم یکی دو ورق مانده است، ما هم چیزهای نوشته کردیم و عروسی هم یادم رفته که ما باید دو عروسی میرفتم.
عروسی که همون لحظه شروع میشد،
بله، یک چیز شروع کرده بودیم که هیچ با شعر مولانا و با چیزهایی که ما در دیوان شمس خوانده بودیم هیچ ارتباط نداشت و این یک حالت میشه که
از این خاطره چند سال میگذره؟
دقیق براتون گفتن نمیتونم، شاید که 5-6 ساله، 7 ساله.
پس این سالای اخیر بوده.
بله. ما فکر میکنم که یک کسر سرمشق قرار دادن شاید که چندان کار خوبم نباشه. در طنز فارسی دری در افغانستان بدبختانه که بگویم بیشتر به حاشیه های زندگی پرداخته شده تا به خود زندگی. البته یک حکم کلی نیست، استثناء و گپا اینجا هست، ولی در حال طنز منظوم ما فکر میکنم در حد نیست که بتونه برای طنزنویس های دیگه الهام آور باشه.
از اشعارهای معاصر افغانستان کیا در سه طنز شعر دارن؟
طنز منظوم در افغانستان بسیار زیاد نیست. اگر خود محدود کنیم بر در همی 100 سال اخیر میشه که از حاجی اسماعیل سیاد آغاز کنیم. یکی از کسایی که طنز منظوم زیاد داره امو بزرگوار است و بعض شعرهای دیگه هم
از همدورای خود ما و شما کسی بوده؟
بله. از گذشته ها میشه که مثلا از عبدالصبور غفوری نام بگیریم که اشعارش محمد نسیم در رادیو زیاد خواندن و خیلی در وقت خود شهرت داشت، و پاییز حنیفی مرحوم که در جوانی شهید شد، کشته شد، چند گزینه طنز منظوم داره. و بعضی های دیگه هم زیای قاری‌زاده هم مثلا کتاب طنز منظوم داره، و یا استاد واصف باختری هم بیان‌نامه وارثان زمین یک منظومه بلند طنزی داره که البته جناب واصف باختری دروازه شعر منصور بروی طنز بار اول در افغانستان باز کرد.
بله.
و غیر از او از کسایی که امروز حیات دارن و زنده هستن، مثلا نصیر احمد نشاط کتاب طنز منظوم داره، زیای کوشا داره، سمیع حامد شعر زیاد طنز داره، صادق پیکار.
بله.
و بعض عبدالاحد اشرتی مثلا و شعرهای پراگنده مثلا که از بزرگترین طنزنویس های ما علی اصغر بشیر هروی است که نامش پیوند داره با هفته‌نامه ترجمان. و غیر از این شعرهای هستن که کار اصلیشان طنز نیست، ولی چاشنی طنز در آثارشان با زیبایی بسیار و با زیبایی خیلی زیاد و چشم میخوره که مثلا مرک خوشم چاشنی طنز در شعرهای پرتو نادری و کاظم کاظمی است.
بله بله. از قاری آسی هم خواندین چیزی در رابطه با که ازش بوی طنز بیایه؟
یک قصیده مشهور در اتحادیه نویسنده یک وقت ساخته شده بود که با گمان میکنم با آمدن مجاهدین ساخته شده بود که در اون تمام اعضای اتحادیه نویسنده دست داشتن، ولی دقیق فهمیده نمیشد که کیها اون کدام بیتش ساختن. او یک وقتی که من بدبختانه کپی از پیش من نیست، یک وقت شنیده بودم که تا 270 یا 260 بیت دو رسیده قصیده بود که آغازش رو گمان میکنم که اگه من تهمت نکرده باشم جناب واصف باختری آغاز کرده بود که با می قصیده مشهور سنایی بود که مسلمانان مسلمانی مسلمانی سرمشق قرار داده بودن و ساخته بودن که مبارک باد اورنگ جهانبانی بر ربانی که ربانی بود تنها سزاوار جهانبانی.
درست.
یک بیت بسیار خوبم آسی مرحوم اونجا ساخته بود. در غیر از او ما آثار آسی را خواندیم، ولی طنز بدبختانه که در آثار که چاپ شده قدر به چشم نمیخوره. خب اصلا اینطور است که شعرهای ما اکثریتش اگر مبالغه نکنم شعر طنز دارن. ما یک جای در یک خط دیدم از بودسنویس آسی که یک بیت از زبان حیدری وجودی نوشته کرده بود، حالا که شما در آثار حیدری وجودی مثلا هیچ وقت طنز ندیدین.
بله.
و من میفهمم که خیلی شعرهای دیگه که طنز نگفتن یعنی به نام طنز سرا مشهور نیستن، ولی آثار طنزی بسیار خوب دارن که او چاپ نکردن و شاید هم هیچ وقت چاپ نکنیشن.
در سه طنز نویسی معاصر در افغانستان فکر میکنم شما هم در قسمت تحقیقات و پژوهش های انجام دادین، آیا نتایجی فراوردار در جای یا به شکل کدام کتاب شما چاپ کردین یا نی؟
بدبختانه قسمی که در افغانستان کم طنز نوشته شده همون گونه هم پژوهش و تحقیق در مورد طنز هم خیلی کم است. من سالها قبل کتابی از پوهان شهرستانی خوانده بودم، گمان میکرم هجر در زبان دری بود یا هجر در زبان فارسی دری نام داشت که او را خوانده بودم، و مرحوم کاظم آهنگ کتاب داره به نام طنز و فراورده های ژورنالیستی طنز. و استاد آهنگ هم از جمله اولین کسایی است که مثلا طنز در سراج الاخبار پژوهش کرده در موردش نوشته. و در مورد خاصن اگر در مورد طنز معاصر و طنزنویس های معاصر بگویم، پرتو نادری یک مقاله سالها پیش نوشته کرد که عنوان دقیقش من نمیفهم، خیلیم که پیش در آمده بر طنز نویسی معاصر افغانستان بود. این در نوع خود اولین کار مفصل گفته نمیتونیم، در حد یک مقاله بود در مورد طنز نویسای معاصر افغانستان بود. باز بعدا خانم منیژه باختری کتاب نوشته کردن در تقریبا 2.5 سال پیش چاپ کردن انگبین نیشخند و شرنگ نوشخند. این دیگه مفصل ترین تحقیق است تا همی زمان که چاپ شده. و بعدا هم جلال نورانی هنر طنز پردازی شروع کردن و نوشتن در مورد طنز و طنز پردازای معاصر افغانستان که ما تا فعلا تنها یک جلد شدیدیم که می هنر طنز پردازی است در مورد طنز و فکرهای طنز است و جلدهای دومش یا بعدیش اگه چاپ شده باشه که من از جریانش خبر ندارم بدبختانه، ولی من خودم همچو کار نکردیم. فکر میکنم که نوشتن طنز و نوشتن در مورد طنز دو کار جدا است.
آقای کاک تایغون، شما کتاب به نام خرنامه هم نوشتین، این کتابتان کدام مسئله در بر میگیره؟
من وقتی که آلمان آمده بودم روزای بیکاری بود، هنوز در کاروبار مصروف نبودیم. اینجا که یک کتابخانه بسیار مجهز است از دانشگاه هامبورگ در برخ شرق شناسیش، کتابخانه زبان فارسی و پشتوی خیلی مجهز دارن. من او کتابخانه یادم میاد که از 10 صبح باز میشد تا دیگر 5-6 روز باز می بود. من بعض روزا پیشتر از 10 صبح پیش از او که مسئول کتابخانه به اونجا استاد می بودم و شاید که 1 سال 1.5 سال تقریبا هر روز در اونجا می بودم و تا که گشنه نمی شدم از کتابخانه پس نمی برامدم. سالهای شاید 1995-1994-1995 بوده باشه که من چیز به نام خرنامه را نوشته کردم و بعدا در سال 1998 او در جمهوریت سلواک در شهر کوشیتسه چاپ شد.
بله.
و در آلمان و بعضی کشورهای دیگر هم توزیع شد و خرنامه اصلا یک اثر تحقیقی است در مورد خر، سرگذشت خر، معنای خر، اهمیت خر در زبان فارسی و بیشتر هم نظر داره و ادبیات کلاسیک زبان فارسی و ما یک بخش و امثال حکم زبان فارسی مختص ساختیم. در اونجا امثال و ضرب المثل هایی که در زبان فارسی چی در زبان ادبی و چی در زبان عامه است و را جمع‌آوری کردیم، چیزهایی که در ذهن خودم بوده و چیزهایی که از مردم شنیدیم و چیزهایی که دوستا برم کمک کردن و آنچی که در کتاب‌ها و در منابع و ماخذ بوده. ما شاید که با چندین صد ماخذ که در زبان فارسی در کتابخانه مجهز بود و او رجوع کردیم و هم یک بخش است که ضرب المثل ها را در بعض زبان‌های غیر از فارسی مثل پشتو، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و حتی زبان چکی ضرب المثل هایی که فکر میکردم جالب باشه و هم ترجمه کردیم. بعض بخش های از او است که مثلا خر در شعر بعض شعرهایی که به نظر من از زیادتر مطرح شده و را بخش جداگانه برش تخصیص داده بودم، مثلا خر در شعر بیدل یا مولانا یا مثلا ناصر خسرو که من فکر میکردم در شعر زیاد بیشتر از شعرهای دیگه آمده.
بسیار خوب، شما چرا نام کاکت تایغون برتان انتخاب کردین؟ چه خصوصیات و ارزش‌های شما را با کاکه های کابل قدیم مخصوصا با خود کاکت تایغون پیوند میده؟
این سوال سخت است. برای کاکه های قدیم کابل ارزش‌هایی که مطرح بود و ارزش‌ها آزادگی، مثلا جوانمردی یا بزرگواری، مناعت طب یا گشاد دستی یا قناعت یا ارزش های دیگه که برزوها مطرح بود، ما با انتخاب این نام میخواهم که یا خواستم یا خواسته بودم که یک یادآوری کنم برای آدم های این زمانه که ای عزیزا چنین ارزش های روزگار وجود داشتن. با شما میفهمین که انسان ها همیشه با گذشته ها خوشبین می باشند. به نظر من کاکت تایغون بیشتر یک نام هنری است تا نام مستعار. خب ما به دلیل ازی که بعض کارهای دیگه هم می کنم غیر از طنز که کارهای طنز و نطنز ما مخلوط نشه نام جدا انتخاب کردیم. دیگه ای که استفاده نام مستعار امی پدید آورنده اثر از تنهایی میفهمین نجات میده. فکر میکنه که ما شما در زبان عام میگیم پشتش به کوه است، فکر میکنه کسی پهلوش قرار داره. دیگه ای که استفاده و امی معمول ساختن رواج دادن نام هایی که محجور هستن، کهنه هستن، این به گمان من خودش یک نوع تناقض باشه. با همی نامهایی که امروز معمول هستند و نامهایی که معمول موضوع قرن 21 هستند، شما خواهی فهمین که تناقض و تضاد خودش از شگرتهای طنز است. طنز اصلا هم پیامد همی تناقضها و تضادها است. من فکر میکنم که بار اول در آثار مرحوم صوفی اشعری که من از دوستارا و مریدای از او آدم بودم، با نام کاکتایهون برخورده بودم و نوع تعلق خاطر به او نام احساس میکردم بدون از این که یک گپا را بفهمم. باز بعدم که در پشاور مجله شبخند چاپ میشد، از من هم تقاضای همکاری کرده بودن، من چیزهای برشان نوشتم و در اونجا معمول بود که با نامهای مستعار باید چیز بنویسیم. ما هم با نامهای مستعار با چند نام نوشته بودم و یکیش هم همی کاکتایهون بود که باز ما فکر میکنم او آثار یا را چاپ نکردن.
خب فکر میکنم که شما در طنزایتون همیشه میخواین کاکتایهون بمانین، اما ترست
من چیز گفتن همیتونم در مورد آینده. ما مردم هستیم که میگیم دم غنیمت، مولانا میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، بهترین زندگی هموست که شما حال زندگی کنیم. در آینده که چی میایه چی نمیایه من همی لحظه گفته نمیتونم براتون، شاید فردا پس فردا من نظرم تغییر بخوره، ولی من نام کاکتایهون دوست دارم، الان خوب با من هست، ببینیم که با این دوا.
بسیار خوش شدیم از اینکه شما در برنامه بودین میمان عزیز ما و بسیار تشکر که وقتتون رو گذاشتین.
زنده باشین شما، یک جان
تشکر. تشکر.
دوران انتقالی پر می شوند آخر این جیب های خالی، بر دوستان مبارک دوران انتقالی. این جیب جیب فیل است، پس عمر خضر باید تا یک کمی شود پر جیب جناب عالی. از هر چمن سمن تا گیرند اندک اندک، باید شوند کم کم بر مشکلات مالی. روح سیاه دولت باید سفید گردد، فرض است بر رعیت تمرین ماست مالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم، تا برطرف نماید آثار خشکسالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم، تا برطرف نماید آثار خشکسالی. کوچیده عقل دولت در کوه قاف عزت، امسال غم ندارد غم بوده پارسالی. در استحاله بینی تا هرچی را ببینی، دنبه دراز دارد دوران انتقالی. حل کردن معما از کس نخواهم، اما آسان نموده کارم دشنام ارتجالی.
طنز دوران انتقالی کاکتایهون را از سراینده این طنز شنیدید. کاکتایهون قرار معلوماتی که در وبسایت خود نوشته است در یکی از کشورهای خداداد که در آن بجز فیلم هندی به هیچ چیز دیگر اهمیت قائل نیستند چشم به جهان گشود. کودکی ها چون برق از نظرش گذشت و وقت چشم باز کرد و دست چپ و راست خود را شناخت، 40 سال از عمر پربرکتش گذشته بود و جز چند تا طنز هیچ کس را در این عالم نداشت. کاکتایهون بعد از 11 سپتامبر گویا پیرو ملا محمد عمر گردید که هیچ عکسی از او در هیچ جایی دیده نمی شود و حتی گفته شده که با پاسپورت بدون عکس به سفرنامه نویسی می پردازد. به علت سقوط تدریجی از بایسکل در ایام کودکی صاحب فرزند پسر نبوده و دختر بدون آن هم ندارد. آنچه تا حالا از کاکتایهون به نشر رسیده آثار روزانه اوست. آثار شبانه او که خود آنها را اشعار لاقبا می نامد، تا همین دم به دلایل استراتژیک و امنیتی و اخلاقی اقبال نشر نیافتند. از شعرهای همیشگی کاکتایهون این است که جنس سره به قیمت یک لبخند. برای کاکا تایغون که مهمان این هفته مجله فرهنگی بود، موفقیت های فزاینده آرزو میکنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com